ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر آموزش و پرورش و جزئیات جدید از روند حذف کنکور. بدهایی برخی دروس 3 سال پایانی دوره متوسطه که نمره آنها در پذیرش برای دانشگاه ها مؤثر است به صورت نهایی برگزار می شود.
ایران پیگیر گسترش مناسبات و پیوندها با کشورهای منطقه. وزیر امور خارجه کشورمان امروز در سطر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم عراق می شود.
و کشیده شدن تظاهرات ضد سرمایه‌داری از فرانسه به انگلیس. پلیس فرانسه نیز با سرکوب معترضان بیش از 100 تن دیگر را بازداشت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت این وزارتخانه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراحل مقدماتی کاهش نقش کنکور را آغاز کرده است. سید محمد بطهایی که دیشب مهمان رسانه ملی بود با اشاره به اینکه پذیرش دانش آموزانی که امسال در پایه 12 هستند بر اساس نمرات امتحانات نهایی آنان خواهد بود افزود، تلاش میکنیم در 3 سال پایانی دوره متوسطه هر سال تعدادی از درسهای دانش آموزان به صورت نهایی برگزار شود و نمره آنها در پذیرش برای دانشگاه ها مؤثر باشد.
مراحل مقدماتی کاهش نقش کنکور رو شروع کردیم. 85% صندلی های دانشگاه و مراکز آموزش عالی در سال آینده نیازی به شرکت در کنکور ندارد. این یعنی پایان دادن به اضطراب بچه ها.
چی جایگزین میشه؟
85% صندلی های دانشگاه و مراکز آموزش عالی در سال آینده بر اساس نمرات امتحانات نهاییشونه. حالا اونایی که امسال هم فقط پای 12 چون امسال ما فقط پای 12 امتحان نهایی داریم. اونایی که مال سالهای قبل بودن از امتحانات نهایی که پای 11 داده بودن در حقیقت استفاده خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفت این لایحه در کمیسیون‌های دولت تصویب شده و اکنون در صحن دولت مطرح است و به زودی به مجلس ارائه می شود. بطهایی همچنین بر تلاش‌ها برای استانداردسازی مدارس و وسایل گرمایشی آن نیز تاکید کرد و گفت هم‌اکنون 70% مدارس کشور ایمن است. وی افزود در 2 هفته اخیر 5000 بخاری استاندارد برای مناطق سردسیر محروم ارسال شده است.
معاون اول رئیس جمهور امروز در سفر به کاشان چند طرح عمرانی از جمله بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان را افتتاح می‌کند. علی اکبر مرتضایی فرماندار کاشان درباره طرحی که اسحاق جهانگیری در این سفر افتتاح خواهد کرد توضیح داده است.
شرکت آب و فاضلاب کاشان که با هدف ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و همچنین احداث شبکه جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در تلاش بوده تا بتونه از این طریق به 12 از شهرستان‌های کاشان و آران بیدگرد با 140,000 فقر انشاب آب در فاصله حدود 1850 کیلومتر شبکه آبرسانی رو به عهده داشته باشه. اما موضوع دومی که در این سفر هدف حضور معاون محترم رئیس جمهور قرار داره نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان کاشان هست که با هزینه بالغ بر 130 میلیون دلار انجام شده که 20% از آن از تسهیلات صندوق ذخیره ملی تامین شده. سومین موضوع در این سفر در واقع بحث مربوط به شرکت هومانایزه هستش در خصوص رفع موانع تولید که با هدف اشتغال زایی و در واقع توسعه این واحدهای تولیدی برای تولید بیشتر و کمک به صادرات انجام میشه. این سفرها صورت گرفته.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم عراق می شود. مدیران ارشد ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی محمد جواد ظریف را در این سفر همراهی خواهند کرد. شرکت در همایش تجاری مشترک تجار دو کشور در چند شهر عراق به ویژه کربلا و سلیمانیه از جمله برنامه های وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر مهم منطقه است. توضیحات بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه.
در این سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد با رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و ریاست مجلس این کشور دیدارهای جداگانه‌ای خواهند داشت و پیرامون آخرین روند تحولات سیاسی منطقه و همچنین همکاری‌های سیاسی دو کشور گفتگو خواهند کرد و همچنین چگونگی افزایش همکاری‌های بازرگانی اقتصادی صنعتی میان ایران و عراق یکی از موضوعات مهم در دستور کار این سفر خواهد بود. بعد از بغداد سفری خواهند داشت به اقلیم کردستان و در چارچوب همکاری‌های میان ایران و عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یک فروم و نشست دیگری در شهر سلیمانیه برگزار خواهد شد.
تظاهرات ضد سرمایه‌داری در لندن همزمان با نهمین شنبه از اعتراض سراسری در فرانسه. دیروز در خیابان‌های لندن صدها نفر در اعتراض به ریاست اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان انگلیسی که همانند فرانسوی‌ها جلیقه زرد پوشیده بودند، انتخابات زود هنگام را خواستار شدند. در فرانسه نیز تظاهرات سراسری مردم این کشور گسترده تر از دو هفته اخیر بود و معترضان استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور را خواستار شدند. پلیس فرانسه مانند هفته های گذشته با ماشین های آبپاش و گاز اشکاور به جان معترضان افتاد. پلیس فرانسه همچنین بیش از 100 نفر را بازداشت کرد.
معترضان به نظام سرمایه‌داری در نهمین هفته پیاپی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند.
این یک سایبان بزرگه که روی اون مطالبی در اعتراض به نظام سرمایه‌داری فرانسه نوشته شده، نظامی که خون ملت رو به راحتی میمکه. در یک کلام، ما خواستار انقلاب دوم در فرانسه هستیم.
دولت فرانسه این بار در بی‌سابقه ترین حالت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه 80,000 نیروی ژاندارم و پلیس ضد شورش را روانه خیابان‌ها کردند تا به گفته رسانه‌ها سیاست مشت آهنین خود را بیازماید. تا کنون 57 روز اعتراض به دولت فرانسه، 10 کشته و بیش از 7,500 زخمی یا زندانی به همراه داشته است.
حالا باید دید سیاست مشت آهنین دولت فرانسه تا کجا پیش خواهد رفت. البته دولت فرانسه طرح آشتی ملی را نیز با معترضان پیش گرفته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پس از پلیس فدرال آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور هم درباره اقدامات رئیس جمهور آمریکا تحقیق می‌کند. الیوت انگل، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت این مجلس درباره رابطه عجیب و غریب ترامپ با رئیس جمهور روسیه و پنهانکاری در این خصوص تحقیق می‌کند. انگل با انتقاد از دیدارهای غیرعلنی ترامپ و نزدیکان او با پوتین و اطرافیانش افزود آمریکا مستحق دانستن حقایق است. مجلس نمایندگان آمریکا در حالی برای بررسی پنهانکاری‌های ترامپ ذره‌بین به دست گرفته است که دیروز ترامپ از پلیس فدرال نیز بابت تحقیقات مشابه انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت سران فاسد FBI تحقیقاتی را بدون هیچ دلیل و مدرکی علیه من آغاز کرده‌اند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت برای بهبود وضع تولید در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور 15,000 میلیارد تومان به آنان پرداخت خواهد شد. عباس تابش در گفتگو با رسانه ملی افزود افزایش قیمت خودرو نیز با هدف افزایش تولید، تعادل در عرضه و تقاضا و اشتغال در صنعت خودروسازی اعمال شده است. تابش همچنین تاکید کرد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان باید 80% تولیداتشان را به معوقات تخصیص دهند.
920,000 تا فروش دارن، فروش‌های 98 هم در دل این عدد هست، ولی معوقات یه چیزی در حدود 290,000 الی 300,000 دستگاه. این 20% که برای فروش فوری به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار هست، باید هدف محقق بشه. باید 20% باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها بشه. حتما اگر این اتفاق نیفته در بازار، ستاد تنظیم بازار ورود پیدا می‌کنه و این عدد رو هم رصد می‌کنه.
سازمان مدیریت بحران درباره بارش شدید برف و باران و آبگرفتگی معابر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کرمانشاه، لرستان و البرز هشدار داد. سازمان هواشناسی نیز از ورود سامانه بارشی به کشور از عصر امروز خبر داد و اعلام کرد بارش برف و باران به تدریج نیمه غربی و مناطقی از دامنه‌های البرز و زاگرس، از جمله در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، البرز، قزوین و تهران را در بر خواهد گرفت. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امروز تا اواسط روز دوشنبه همچنان وزش بادهای جنوبی و افزایش نسبی دما رو در غرب سواحل دریای خزر و استان اردبیل داریم. اما نکته بعدی اینه که امروز سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور میشه. برای بعد از ظهر امروز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، همینطور رو دامنه‌های جنوبی البرز، در قزوین، البرز، تهران و برای زاگرس مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد بارش‌ها آغاز میشه. تهران امروز صبح غبار صبحگاهی رو داره، ولی دیگه به تدریج برای ساعات بعد از ظهر امروز افزایش ابر داریم، همینطور بارش باران و وزش باد. البته برای فردا روز دوشنبه با شرایط برای بارندگی در تهران مهیا هستش.
رئیس کل بانک مرکزی گفت شتاب تامین ارز از طریق هند، کره جنوبی و چین بار دیگر تلاش آمریکا برای تاثیرگذاری بر بازار ارز را خونسا کرد. عبدالناصر همتی افزود طرح شایعات درباره نظام بانکی نیز در این راستاست که هوشیاری مردم عزیز را می‌طلبد.
حرکت قطارهای پرسرعت رجا به مقصد شهرهای یزد و مشهد که مدتی متوقف شده بود از چهارشنبه این هفته از سر گرفته می‌شود.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی امروز مناطقی از نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. پس از این حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز منطقه شجاعیه در شرق غزه را گلوله باران کرد.
رئیس شرکت هواپیمایی سوریه گفت سه کشور عربی امارات، عمان و بحرین آماده از سرگیری پروازهای مستقیم خود به دمشق هستند.
در پی انتشار گزارشی در مجلس نمایندگان انگلیس درباره سوء تغذیه میان بخش زیادی از کودکان این کشور، برخی نمایندگان پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مجزا برای حل معضله گرسنگی را دادند.
برف شدید زندگی در جنوب آلمان و در مناطق نزدیک به دامنه‌های کوه آلپ را مختل کرده است. در پی بارش برف سنگین در این مناطق، بسیاری از خودروها و حتی درختان در زیر برف مدفون شدند.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:13 است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا دیروز در ابوظبی با 2 گل سردار آزمون تیم ویتنام را مغلوب و صعود خود را به مرحله 1/8 نهایی مسجل کرد. سردار آزمون که تنها بازیکن 3 گله این جام است، در پایان مسابقه با ویتنام به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد. در دیگر دیدار گروه 4 تیم ملی عراق هم با 3 گل تیم یمن را شکست داد. ملی پوشان کشور آن که در بازی نخست 5-0 برابر تیم یمن به پیروزی رسید بودند، آخرین دیدار گروهی خود را نیز چهارشنبه این هفته ساعت 19:30 برابر تیم ملی عراق در دبی برگزار می‌کنند. در حال حاضر ایران با 6 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر در مقایسه با عراق صدرنشین است و چهارشنبه نیز با 1 تساوی می‌تواند به عنوان سرگروه صعود کند. در این حال کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران، در نشست خبری درباره بازی با ویتنام و عراق صحبت کرد.
هر دو تیم برای صعود بازی میکردن. در نیمه اول تیم ایران تونست بیش از 70% مالکیت توپ، قدرت خودش رو ثابت بکنه و حتی یک فرصت قطعی به تیم ویتنام ندیم. باید نیمه اول رو 2 یا 3 و هیچ تموم میکردیم. وقتی ما نتونستیم نیمه اول رو با گلهای بیشتری به اتمام برسونیم، تیم ویتنام اعتماد به نفس بهتری به دست آورد. نیمه دوم تلاش کردن و 1 ضربه هم داشتن به سمت دروازه که البته این خودش گویای همه چی است. در طول 90 دقیقه یک ضربه بکنیم. مطمئنا بازی بعد همیشه برای ما مهمترین بازی هستش. تمام فکرمون متمرکز خواهد بود برای تیم عراق، نتیجه که مطمئنا میتونه نشون دهنده برنامه استراتژیک ما باشه. با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که باعث آوردن افتخار و پرستیژ برای کشور باشیم و تمام تلاش می‌خوایم که برد برسیم.
امروز نیز از گروه 5 تیم قطر ساعت 14:30 دقیقه با کره شمالی و از گروه 6 ساعت 17 ژاپن با عمان و ساعت 19:30 دقیقه ازبکستان با ترکمنستان دیدار می‌کنند. در مهمترین مسابقات هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم لیورپول با تک گل محمد صلاح از روی نقطه پنالتی میزبانش برایتون را در غیاب علیرضا جانبخش ملی‌پوش کشورمان شکست داد. چلسی 2-1 برای نیوکاسل به برتری رسید و آرسنال 1-0 مغلوب وست هام شد. امروز تاتنهام با منچستر یونایتد و فردا منچستر سیتی با وولورهمپتون برابر هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. شما شنونده پیک بامدادی 23 دی ماه هستید. من ریحانه مجدل حسینی دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
دست‌های پشت پرده برای توقف طرح مالیات بر عائدی سرمایه.
وقتی کمیسیون اقتصادی وارد جزئیات شد، مخالفت‌ها با این طرح بالا گرفت و در نهایت فعلاً این طرح از کمیسیون بیرون نیامده. برخی کارشناسان معتقدند دست‌های پشت پرده عامل به تعویق افتادن این طرح سرنوشت‌ساز برای بازار مسکنه.
کانال مالی در دست انداز بدعهدی اروپا.
در حالی که قرار بود از همان ابتدای خروج آمریکا در ظرف مدتی 2 هفته‌ای تضمین عملی برای حفظ منافع ایران گرفته شود، حالا با سپری شدن 8 ماه به قولی شیر که نداد هیچ لگد هم زد.
و کلید خوردن مبارزه با آلودگی پلاستیکی در نخستین استان کشور.
تصمیم گرفتیم که از اول اسفند ماه استفاده از این ظروف رو در سلوپی که در اغاز غذای داغ رو داخل اینها میریزن ما ممنوع بکنیم.
خب شما رو پیامک پیک بامدادی 3610 هست. لطفا نظرها و سوژه های خودتون رو به این شما رو پیامک برای ما ارسال کنید. اما در حالی که چند هفته پیش رئیس دفتر رئیس جمهور از قطعی بودن عملیاتی شدن کانال مالی اروپا برای 1 هفته بعد خبر داد، این اتفاق نیفتاد و مسئولان اروپایی هم نه تنها وعده های مکرر میدن بلکه به تازگی شانه به شانه آمریکا به وضع برخی تحریم ها علیه ایران دست زدن. گزارشی بشنوید در این باره.
SPV بحثی هستش که قطعاً در هفته آینده شروع خواهد شد.
کریسمس گذشت و این وعده قطعی رئیس دفتر رئیس جمهور برای راه اندازی SPV به قطعیت نرسید و در دایره احتمالات وعده های بی سرانجام اروپایی ها سیر می کند. ایران 8 ماه پس از خروج آمریکا از برجام با پایبندی به الزامات این توافق منتظر عوایدی است که اروپاییان ادعا می کنند از مسیر کانال ویژه مالی به سمت ایران سرازیر می کنند. عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای 3 ماه پیش:
به نظرم که اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک بکنن یک امر واضح و روشنی است.
سخنگوی موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعای راه اندازی SPV را هر چند هفته یک بار مطرح کرده است که آخرین وعده سر خرمن هفته پیش بود.
ما معتقدیم این سازوکار در هفته‌های آینده راه اندازی می‌شود و اثرات مثبتی بر پیشبرد تعاملات تجاری با ایران خواهد داشت.
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سخنگویش کریسمس را وعده راه اندازی چنین سیستمی دانسته بود.
انتظار دارم این ابزار و سازوکار در هفته آینده و پیش از پایان یافتن سال جاری میلادی عملیاتی بشه.
بعد از سپری شدن کریسمس، راه اندازی کانال مالی هنوز در دست انداز بدعهدی اروپاییان است که میگفتند به ازای تعهد ایران به برجام در مقابل آمریکایی ها خواهند ایستاد. با این حال در نخستین روزهای خروج آمریکا از برجام، مقام معظم رهبری هشدار دادند سابقه اروپایی ها نشان نمیدهد که آنها به نفع ایران در مقابل آمریکا بایستند.
ما بنای دعوا کردن با اروپایی‌ها رو نداریم، به گومگو نداریم، اما واقعیت‌ها رو باید بدونیم. این 3 کشور نشان دادن که در حساس‌ترین موارد با آمریکا همراهی میکنن و دنبال آمریکا حرکت میکنن. در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده، به قول حضرات دیپلمات‌های ما روح برجام رو، جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودش رو بذاره کنار رو بگه من خارج میشم.
نمونهش همین بود که موگرینی چند هفته پیش در میان وعده راه اندازی کانال مالی برای واریز اوایدی برجام به حساب ایران در بین صحبتهایش به موشک، سوریه و برخی مسائل دیگر هم اشاره داشت و در پایان صحبتهایش برای تکمیل فهرست اتهام زنی بر علیه ایران نام دانمارک و فرانسه را نیز به پیش کشید. همین شد که اروپا در این گیرودار به قولی شیر که نداد هیچ لگد هم زد، در حالی که قرار بود از همان ابتدای خروج آمریکا در ظرف مدتی دو هفته‌ای تضمین عملی برای حفظ منافع ایران گرفته شود. حالا با سپری شدن 8 ماه تضمین که نداد تحریم هم کرده است. در اقدامی بی سابقه یکی از واحدهای وزارت اطلاعات را هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به طور ویژه علیه وزارت اطلاعات ایران وضع کرده. اتهام تلاش برای عملیات در خاک اروپا. البته دانمارک تنها کشوری نیست که چنین اتهاماتی را مطرح کرده. هلند هم هست، فرانسه هم.
وزیر خارجه دانمارک بعد از اعلام تحریم ایران توسط اروپا گفت این اقدام یک پیروزی بزرگ برای اروپا و پیامی روشن به ایران است. اروپا هلاکت فردی به نام محمد رضا کلاهی عامل بمبگذاری سرچشمه تهران و شهادت شهید بهشتی و یارانش را به ایران نسبت داده است. قبل از اینکه این ادعا ثابت شود این نکته وجود دارد که زندگی چنین فردی با چنین سوابقی که عامل یکی از بزرگترین عملیات‌های تروریستی جهان محسوب می‌شود در کشور هلند جای پرسش است.
Ali Motamet uit Almere, getrouwd en vader van een zoon van
و یا سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه که دانمارک ادعای مرگ او در این کشور را دارد، در دانمارک چه می‌کرده است؟ بالاخره این تروریست‌ها چگونه اروپا را فضای امنی برای زندگی رذیلت‌بار خود انتخاب کردند؟
از طریق ارتباط تلفنی با سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هورخل خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری‌های ایران متهم کردند گروه الاهواز رو به انجام این حمله. نظر شما در این رابطه چی است؟
عملیات امروز مقاومت ملی اهواز اون انجام داد.
بعضی از کارشناسان میگویند تقویت تروریست‌ها در اروپا نوعی حرکت مارپیچی اروپا در مسیر برنامه ترامپ است تا پروژه‌های ضد ایرانی و ایجاد ناامنی دنبال شود. آن هم تروریست‌هایی همچون منافقین که فعلاً تنها امید ترامپ به تناب پوسیده آنهاست. و آخرین شاهد مثال برگزاری نشست آتی ضد ایرانی آمریکا در ورشو پایتخت لهستان است که برخی میهمانان آن از جمله نتانیاهو برای رفتن به آن شال و کلاه کردند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی، این رو بگم که شنوندگای زیادی برامون پیامک زدن و گفتن در حالی که بازار گوجه فرنگی و رب تنظیم نشده و گرونی همچنان ادامه داره، چرا اجازه صادرات بهشون داده شده؟ اما مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرحایی که میتونه جلوی سوداگری در بخش‌های مختلف از جمله مسکن رو بگیره. با این طرح فردی که برای مثال برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خونه میکنه باید مالیات بیشتری بده، اما این طرح در پیچ و خم بررسی اون در بهارستان با مشکلاتی روبروست. گزارشی بشنوید در این باره.
مالیات بر سوداگری در پیچ و خم بهارستان. بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت مسکن در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 92% افزایش پیدا کرده. این یعنی دست خیلی ها که سال پیش برای داشتن یه 4 دیواری و سقف بالای سر خوابها دیده بودن و در صندوق یکم اس نوشتن یا تا کمر زیر بار قسط رفتن، باز هم از خرید خونه کوتاه مونده. خب خونه که دیگه خودرو نیست که ضربان قیمتش با ارز بالا و پایین بره و تقریبا اگه خونه های اعیانی رو فاکتور بگیریم همه اجزای مسکن ساخت داخله. اما چرا باز وضع قیمت ها اینطوریه؟ مشکل از اونجای شروع میشه که یک عده برای دست پیدا کردن به سودهای بادآوردن و رفتن یک شبه ره 100 ساله وارد بازار دلالی مسکن میشن. حالا این دلال کیه؟ بنگاه معاملاتی سر کوچه؟ شاید این بنگاه‌ها چند تا خونه داشته باشن، اما آتش بیار اصلی معرکه افراد حقیقی و حقوقی هستن که بین 100 تا 1000 واحد و بلکه بیشتر خونه می‌خرن و می‌فروشن. مجلس برای حل این موضوع رفت سراغ طرح مالیات بر عایدی سرمایه. این طرح میگه تولید کننده های خونه و اونهایی که خرید مصرفی دارن، یعنی خونه میخرن که زندگی کنن که هیچی، اما اونهایی که از خرید و فروش خونه نونهای چربی گیرشون میاد باید مالیات بدن. رحیم زاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
جالبه بدونی مثلا در کانادا 8% ثروتمندان 80% مالیات رو میدن و در ایران 10% دهک بالای جامعه 3% مالیات رو میدن. این دلیلش چی است؟ دلیل این است که توی کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه نمیذاره.
البته این طرح از همون اول با مخالفت‌هایی هم در مجلس مواجه شد. مخالفانی که مدعی بودن این طرح باعث فرار سرمایه از بازار مسکن میشه. آقای شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس:
اگر ما بخوایم حالا بیایم فقط یک بخش رو به اصطلاح مورد هدف قرار بدیم از طریق اخذ مالیات، در واقع این ظلم به اون بخشه و در واقع اجازه دادیم که سرمایه از اون بخش فرار بکنه بره به سمت بخش‌های دیگه.
خب پاسخ به این انتقادات هم روشن بود: معافیت مالیاتی تولید کننده ها و تقاضاهای مصرفی. اما فصل بودجه امسال که رسید همه گفتن آقا چرا بودجه به نفع وابسته است؟ چرا با گرفتن مالیات از سوداگران و دلالان مسکن با یه تیر دو نشون نمیزنیم؟ آقای مصباح مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
راه‌های جایگزین یکیش افزایش پایه‌های مالیاتیه. ببینید یکی از مالیات‌هایی که مورد غفلت قرار گرفته مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفت که از قضا کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده و انقریب مانع جدی بر سوداگری در بازار مسکن ایجاد میشه.
30-40% از مالیات قابل وصول در کشور از منابعی که موجوده به عبارتی فرار مالیاتی هست و طبیعتاً همین میزان قابل وصول میتواند به راحتی جایگزین منابعی بشه که ما میخواییم از محل به عبارتی کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم. به عبارتی ایجاد مالیات بر عایدی، همون CGT، خوشبختانه کلیاتش در کمیسیون اقتصادی تصویب شده.
اما وقتی کمیسیون اقتصادی وارد جزئیات شد مخالفت ها با این طرح بالا گرفت و در نهایت فعلا این طرح از کمیسیون بیرون نیامده. برخی کارشناسان معتقدند دست‌های پشت پرده عامل به تعویق افتادن این طرح سرنوشت‌ساز برای بازار مسکنه. آقای بیضایی:
در بانک‌های خصوصی سمت دارن یا عضو مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره یا سمت‌های اینطوری در حوزه‌های شرکت ساختمانی قرار دارن، اینها مخالفت‌های جدی‌تری دارن. همیشه این مباحث وجود داشته که بعضن افراد مسائل حالا مثلا منافع مثلا شخصی یا اقتصادیشون رو به منافع عمومی در اون حوزه ترجیح میدن.
خب قطعاً کسانی که سودهای سرشاری از به هم ریختن قیمت‌ها در بازار مسکن میبرن بیکار نمیشینن که طرحی بیاد بساطشون رو جمع کنه، اما حتماً نمایندگان مجلس از منافع ملی و منافع مردم در برابر این فشارها حمایت میکنن.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما ارسال کنید که آیا موافقید از کسایی که برای سرمایه گذاری اقدام خرید مسکن میکنن مالیات اخذ بشه یا خیر. شماره پیامک ما 3610.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
خب ساعت 8:28:15 است و عنوان گزارش بعدی ما ولی نعمتان انقلاب، همکارم پور حسینی.
شما هستید که کشور را از دست ابرقدرت‌ها نجات دادید و ما همه رهین منت شما هستیم و اگر لایق باشیم خدمتگزار شما.
ولی نعمتان انقلاب، بشاگرد.
منطقه‌ای که نخستین بار در اوایل پیروزی انقلاب نیروهای جهاد سازندگی پرده از عمق محرومیت آن گشودند. بله، همین 40 سال پیش بود که آمبولانس دکتر جهاد به عنوان نخستین سفیر انقلاب تلاش می‌کرد از میان تپه ماهورهای اطراف بشاگرد خود را به کپرنشینان و محرومان این منطقه برساند، چرا که این منطقه وسیع در هرمزگان در دوران ستمشاهی هرگز راهی به بیرون نداشت. بخشی از مستند با دکتر جهاد در بشاگرد اثر سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آبینی.
آن روز که ما با دکتر جهاد به سوی بشاگرد به راه افتادیم، وقتی که از میان شیار کوه ها و در مسیل سنگ لاخ رودخانه های خشک و در فراز و نشیب پهنی که جز قافله های قصه از آن عبور نکرده بودند راه می جستیم، هرگز حتی به ذهن من راه نمی یافت که به دیاری خواهیم رسید فراسوی یادها.